سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد قال محمد عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه سروران گرامی، اساتید و دانشپژوهان ارجمند شرکت کننده در این نشست علمی، دومین نشست علمی منزلت و نقش مادران اهل بیت علیهم السلام و امامان شیعه در تمدن اسلامی. امیدواریم که انشالله از مطالب خوب و ارزشمند اساتید گرام بهره‌مند بشیم و بتوانیم قدمی در راه ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام برداریم. سپاسگزاری میکنم از همه کسانی که در برگزاری این همایش نقش آفرین هستند، همایش که انشالله به زودی برگزار خواهد شد، و شاید از همه کسانی که به اصطلاح بگم نقش بسیار پررنگ و بیشتری رو دارن، سرکار خانم عباس بود که با پیگیری های مداومشون این نشست ها رو به سرانجام میرسونن. نشست اول در دانشگاه از زهرا برگزار شد و انشالله نشست‌های بعدی هم ادامه داشته باشه در مراکز مختلف کشور، در مراکز علمی و دانشگاهی سراسر کشور، و یک جریان سازی صورت بگیرد برای نشر فرهنگ اهل بیت و تبیین جایگاه مادران ائمه علیهم السلام و مادران اهل بیت. موضوعی که اگرچه فکر میکنیم خیلی درباره اون کار شده، ولی واقعیت اینه که علارغم این که خیلی شاید ساده گفته شود، موضوع ساده است و کار زیادی صورت گرفته، ولی در این که کارهای انجام گرفته، کارهای خوب و ارزشمندی انجام گرفته، ولی باز جای کار فراوان داره که انشاءالله در نشست‌های امروز و موضوعاتی که اساتید ارائه خواهند کرد خواهیم دید که هنوز جای کار بسیار دارد. در این نشست در خدمت سه تن از سروران گرامی و اساتید ارجمند هستیم: جناب آقای دکتر منتظر القائم، استاد محترم دانشگاه اصفهان، جناب آقای دکتر سفری، استاد محترم جامعة المصطفی، و سرکار خانم دکتر امیری، استاد دانشگاه باقرالعلوم، که انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. توبه آیه 122. به هنگامی که رسول خدا فرمان خروج برای جنگ دهد، نباید مؤمنان همگی بیرون روند و رسول را تنها گذارند. پس چرا از هر طایفه ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای آموختن علم مهیا نباشند، علم دین مهیا نباشند، تا قوم خود را چون به نزدشان بازگشتند بیم رسانند، باشد که از نافرمانی خدا حذر کنند. سخنان خودم رو با این آیه آغاز کردم که مضمون آیه این هست که فرمان خدا بر این است که همه کسانی که دغدغه دین دارند و وظیفه پاسخگویی به حل شبهات و مشکلات دینی رو دارند، موظف به آموزش هستند و موظف به تعلیم مباحث دینی هستند و خداوند در این آیه بحث جنسیت رو برداشته است و مسئله هم برای زنان هم برای مردان مطرح شده. اتصال این و یا ارتباط این آیه با موضوع مورد نظر برای خودم در این نشست رو به این صورت مطرح میکنم که بحث مرجعیت سیاسی و اعتقادی زنان که به عنوان موضوع اصلی این بحث انتخاب شده است، نه به معنای واقعی خودش که از مفهوم مرجعیت به لحاظ اصطلاحی ما مد نظرمون هست، نه، مرجعیت اینجا یک مفهوم ابتدایی داره و مرجعیت فقهی و مرجعیت دینی اونجا به اون لحاظ مطرح نیست. اما اهمیت این بحث برای ما به جهت اینکه از کسانی می‌خواهیم حرف بزنیم و یا از اونها صحبت بشه در این جلسه که متصل به خاندان اهل بیت هستند و بازخوانی نقش اونها برای ما به جهت قابلیت الگوبرداری که از اونها میشود کرد از یک طرف، و از طرف دیگر بحث تقریر اهل بیت بر عملکرد این زنان هست که میتوانه برای ما حائز اهمیت باشه. نکته این هست که ما در دوره حضور شاید یک گونه متفاوت تری از بحث حضور زنان رو در عرصه علم و حالا مباحث اعتقادی شاهدش هستیم. این سمت شاید انکار مسئله مرجعیت به معنای تفقه در دین مطرح شده، اما وقتی به عصر حضور برمیگردیم و در اون عصر به این سیره معصومان توجه میکنیم، میبینیم که بالاترین مطلب یعنی بحث وصایت در مباحث اعتقادی و دین هم به زنان سپرده شده. از این جهت این مسئله برای ما بسیار حائز اهمیت هست و الگوگیری از عصر حضور برای ما میتوانه برای امروز ما و برای عملکرد زنان ما یک مسئله بسیار مهم و مؤید بر عملکرد اجتماعی و سیاسی اونها باشه. بحث بعدی یعنی اهمیت مسئله باز از این جهت هم هست که این مسئله قابلیت به اصطلاح زنان رو در موقعیت‌های مختلف در تاریخ هم مشخص میکنه و میتوانه برای ما یک الگو باشه. همجور که عرض کردم در یک مفهوم شناسی اولیه مرجعیت رو در این عبارت به اصطلاح عنوان نشست مطرح شده. مفهوم مرجعیت یک مفهوم ساده به معنی مراجعه کردن هست، مورد رجوع بودن، محل مراجعه دیگران بودن هست، نه به معنای اصطلاحی او که بحث مرجعیت فقهی مد نظر باشه. باز از آیه دیگری از قرآن کریم استمداد میگیرم، آیه 7 سوره انبیا که میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که این آیه هم یکی از آیاتی است که موافقین بحث فقاهت زنان ازش استفاده میکنن. بحثی است که تذکر میده که افراد ناآگاه در مقام عمل باید به عالمان رجوع بکنن. حالا این عالمان رو جنسیت رو برایشون اونها در نظر نگرفته و همه کسانی که اهل تخصص هستن و اهل علم هستن میتوانن محل رجوع کسانی باشن که ناآگاهی نسبت به اون مسئله دارن. برای شروع بحث تاریخی خودمون و برای اینکه موقعیت شناسی بکنیم و بستر شناسی داشته باشیم نسبت به این بحث، ابتدا بهتر هست که ما یک بررسی از وضعیت خلافت در عصر دوم عباسی داشته باشیم. توی این دوره خب بحث عصر خلافت ترکان هست و عصر تسلط ترکان بر خلافت عباسی از سال تقریبا از زمان معتصم به بعد، از سال 218 به بعد شروع میشه و تا سال 334 ادامه پیدا میکنه. عصری است که حالا ضعف خلافت رو داریم در برابر ترکان و روی کار آمدن خلفایی که به شدت شیعیان رو مورد تهدید و حالا سختی قرار داده بودن. سختگیری هایی که بر شیعیان هست خصوصا در عصر متوکل به اوج خودش میرسه. یک مسئله مهمی که باز در همین دوره اتفاق میفته از این دوره به بعد، بحث حضور زنان قهرمانه هست، یعنی قهرمانه هایی که یک نقش جدی در خلافت عباسی رو دارن ایفا میکنن، خلیفه روی کار میارن یا از خلیفه حمایت میکنن و از این دست مسائل. کسانی مثل حبشی رومی، همسر متوکل و یا قهرمانه هایی به نام ام موسی هاشمیه که نام اونها در تاریخ ثبت شده. یعنی ما در بود سیاسی هم در دستگاه خلافت زنانی رو داریم که یک نقش آفرینی رو دارن. از یک طرف دیگر این دوره رو باید عصر تقیه برای جامعه شیعه هم بدانیم، به لحاظ همون سختگیری هایی که هست. حالا اصل صحبت بنده روی دوتا از بانوان برجسته است که به اصطلاح ما میخواهیم عمل کرد اونها رو و وضعیت اونها رو در این دوره مورد ارزیابی قرار بدیم که اونها چه نقش هایی رو ایفا کردن و این نقششون خصوصا در بعد مرجعیت سیاسی و اعتقادی به چه صورتی هست. البته موضوعی نیست که اساتید ارجمندم و سروران عزیزی که در این جلسه هستن ازش مطلع نباشن. اینجا یک بزنگاهیست، یک یاداوریست و یک طرح و مبحثیست برای اینکه شاید ما در آینده بر اساس این سیره‌ای که موجود هست بتوانیم یک سری دیدگاه‌های جدیدی رو در این عرصه باز بکنیم و دنبال بکنیم، خصوصا از جایی مثل قم و از جایی مثل حوزه علمیه و از جایی مثل دانشگاه باقی‌العلوم و پژوهشگاه که و مراکز علمی دیگری که متصل به حوزه هستند، نگاه نو به وضعیت زنان در جامعه به نظر من بایسته و شایسته است که دنبال بشه. اگر ما به حکیم خاتون و بانو هدیس که دو بانوی برجسته این دوره هستن بخوایم توجه داشته باشیم، میبینیم که خب اینها از فرزندان و از بستگان خاندان اهل بیت هستن. دختر امام جواد هست بانو حکیمه و خواهر امام هادی علیه السلام و عمه امام حسن عسکری علیه السلام هست. سالهای زندگانی ایشون در کنار ائمه، سالهای همراه با سختی، تقیه و به اصطلاح فشار سیاسی بر شیعیان هست. خب ایشون شاهد شهادت امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و همینطور امام حسن عسکری علیه السلام هست. دو مسئله مهم در طول دوران زندگانی ایشون اتفاق میفته. یکی گزارشی است که در منابع تاریخی و روایی ما وجود داره از بحث این که بانو حکیمه شاهد ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست و مسئله دوم رجوع شیعیان به ایشان و ارجاع ایشان به یک خانوم برجسته دیگری که جده امام عصر هست. این دو گزارش به طرق مختلف در منابع آمده، در کتاب اثبات الوصیه مسعودی آمده، منتسب مسعودی، در کمال الدین صدوق آمده، در فصول الاشعره جناب شیخ مفید آمده، در ارشاد شیخ مفید هم همینطور. منابع شیعه ما از این روایت به طرق مختلف مسائل رو مطرح کردن و مباحثی رو مطرح کردن. اگر به این زمانه به اصطلاح اصلی بحث که بحث گزارش از ولادت امام زمان عجل الله توجه داشته باشیم، میبینیم که خب چه شرایطی هست و چرا بانو حکیمه تنها گزارشگر واقعه این به اصطلاح مسئله هست و این گزارش بانو حکیمه هست که مورد توجه جامعه شیعه قرار میگیره و رفع شبهه میکنه. یعنی در اون فضا و در اون وضعیت تحیری که شیعیان در اون دوره داشتند، این گزارش و یا این رجوع به این بانو میتوانه رفع حیرت بکنه از جامعه شیعه، حداقل تا اندازه‌ای بتوانه حیرت رو از جامعه شیعه دور بکنه. اون چیزی که به نقل از شیخ مفید ما میتوانیم در این گزارش ها هم ببینیم، یعنی در تحلیل این گزارش میتوانیم ببینیم، این هست که شیخ مفید میگه در عصری که این بانو داره زندگی میکنه یا در عصری که ولادت امام در حال رخ دادن هست، در افواه عمومی و بر سر زبانها بحث ولادت امام زمان اجل الله بر سر زبان ها افتاده و همه جا نام ایشون و چگونگی ولادت ایشون و بحث این که ایشان به زودی غیبت هم خواهند کرد بر سر زبان ها آمده بود. شیخ مفید میگه که روزگار سختی بود و خلیفه به سختی در جستجوی آن فرزند خجسته بود و تلاش و کوشش فراوانی برای ارجاع از وضع آن حضرت میکرد، به ویژه که در مذهب امامیه آمدن آن بزرگوار شایع گشته بود و میدانستند همگی چشم راه آمدن اویند، یعنی همه اصطلاح دستگاه خلافت میدانست که شیعیان منتظرند که حضرت به دنیا بیاد. ارشاد مفید باب 34 صفحه 472. لذا یکی از دلایلی که شاید نزدیکترین افراد خانواده امام از آمدن این فرزند مطلع نبودند و به شکل معجزه آسایی مسئله مطرح هست، شاید همین بحث سختگیری های دستگاه خلافت و مدام بازجویی ها از خانه حضرت، بازجویی از کنیزانی که در خانه حضرت هستن انجام می شده. این مسئله سبب میشه که امام حسن عسکری علیه السلام از حکیم خاتون دعوت بکنه. من گزارشی رو ندیدم که حالا نمیدونم اساتید بزرگوار این گزارش رو دیده باشن که حکیم خاتون در سامرا باشه. به نظر میرسه با توجه به این که بعدها هم رجوع شیعیان برای به ایشان در مدینه بوده، احتمال حضور اونها در احتمال حضور حکیم خاتون در مدینه هست و احتمالاً بنابرای نامه یا حالا دعوتی از ایشون دعوت میکنن که به شهر سامرا بیان و در خانه حضرت باشن و اون شاهد تولد حضرت هست که ایشون گزارش این واقعه رو داشتن. مسئله که اینجا مطرح هست، سوال این هست که چرا از حکیم خاتون دعوت شده، یعنی چرا ایشون بایستی محل اصطلاح اعتماد امام حسن عسکری علیه السلام باشه. همجور که گفتم خانه امام هادی علیه السلام که جزء بیت امام محسوب میشن در وسط شهر سامرا بوده و اطراف این خانه هم پادگان های نظامی بودن و لذا به احتمال خیلی زیاد این خانه محل نظارت دقیق شاید دستگاه خلافت باشه. از این جهت تحرکات این خانه و تمام کسانی که در این خانه رفت آمد میکردن بایستی مورد دقت قرار میگرفت و به همین جهت هست که افراد هیچ آگاهی ندارن و کسی از این خانه دعوت نمیشه و یک شخصیتی از بیرون به عنوان مهمان وارد این خانه میشه و او هست که ناظر این قضیه است. حالا در این خانه کنیزان دیگری هم هستن، افرادی مثل ماریه و نسیم به عنوان کنیزان حضرت در خانه هستن و شاهد ولادت امام هستن، ولی به نظر میرسه که شهادت این دو کنیز نمیتوانه محل اعتبار باشد برای جامعه شیعه به جهت طبقه اجتماعی که اونها دارند و اون جایگاهی که حکیم خاتون داره متفاوت هست و بعدها هم نشون میده، یعنی رجوع احمد ابن ابراهیم به بانو حکیمه نشان از این اعتمادی است که جامعه شیعه به این شخصیت داره و ایشون جزء راویان احادیث هست و از این جهت هست که میتوانیم این اصطلاح صلاحی که امام حسن عسکری علیه السلام دیدند و این صلاحیت رو برای بانو حکیم خاتون قائل شدند میتوانه اینجا اعتبار خودش رو بازیابی بکنه و به ما نشان بدهد. لذا وثاقت حضرت حکیم خاتون برای جامعه شیعه و برای پاسخگویی به تحیری که شیعیان در این دوره باهاش مواجه هستند میتوانه یکی از مسائل اصلی باشه که سبب شده که بانو حکیمه در این واقعه حاضر و شاهد باشه. این روایت در کتاب القبه طوسی هست که صفحه 230 که احمد ابن ابراهیم به ایشان مراجعه میکنه. شاید فرصت نباشه خیلی عبارت عربی رو من بخوانم، فقط محتوای این عبارت این هست که احمد ابن ابراهیم که خودش یکی از محدثین بزرگ شیعه هست و مورد اعتماد امام حسن عسکری علیه السلام در شهر مدینه به چه کسی مراجعه میکنه؟ به بانو حکیم خاتون مراجعه میکنه. سوالاتی که از بانو حکیم ایشون دارن خیلی جالب هست. ایشون بانو حکیمه رو انتخاب میکنه که محل اعتبار هست، بعضش میگه که دین تو چیست، یعنی اون اصطلاح و پاسخ حکیمه خاتون این هست که فلان ابن حسن، یعنی ازش داره سوال میکنه تو به امامت چه کسی معتقد هستی، و حکیمه خاتون هم نام حضرت حجت رو میبره و میگه که خب حالا آیا شما اون رو دیده ای؟ میگه که و یا خبرش رو شنیده ای؟ میگه خبرش رو ام ابو محمد به من داده است، یعنی جده امام زمان اجل الله، و از این طریق من خبردار شدم و این خبر هم اینجا. نکته بسیار دقیقی اتفاق میفته. یک اینکه بزرگترین محدثان شیعه، بزرگترین اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام برای اینکه بدانند امام بعدی چه کسی است به یک خانوم مراجعه میکنند، چون اینجا بالاخره افراد دیگری هستند و یا کسانی که مطلع از این مسئله هستند، به یک خانوم مراجعه میکنه و بعد از او دین رو سوال میکنه و بعد پاسخ او برای این فرد مهم هست و بعد ادامه این پاسخ این هست که او هم به یک بانو ارجاع میدهد ایشون رو. نکته بعدی این هست که تو این روایت ایشون با تحیر میگه من رو به یک زن ارجاع میدی، بعد میگه که شما باید به حسین، امام حسین علیه السلام اقتدا کنی که حضرت زینب رو وصی خودش قرار داده است. خب اینجا خیلی نکات بسیار دقیقی اگر تحلیل محتوا داشته باشیم کاملا نشون میده جایگاه یک زن رو و یا زنان رو در عصر غیبت و اینکه اونها میتوانند تحیر رو از جامعه شیعه بردارند و محل وسوق اونها باشند. خب این مسئله رو من ازش میگذرم و بحث بانو هدیش رو مطرح میکنیم. خب حکیمه خاتون با اون جایگاهش پس یک جا به اصطلاح نقش ویژه‌ای رو در عصر غیبت ایفا میکنن. فرد برجسته دیگر و بانوی برجسته دیگر بانو هدیش هست، مادر امام حسن عسکری علیه السلام و جده امام زمان. ایشون هم بنابر نقل منابع ام ولد هستند، سال 230 وارد خانه حضرت میشند و مادر همه فرزندان ایشون محسوب میشن. خب ایشون هم به نظر میرسه که از بانوان برجستش که نقش بسیار مهمی در عصر غیبت داره. خب علاوه بر اون روایت قبلی که من قرائت کردم و تحلیل محتوایی از اون داشتیم، بحث بعدی که در مورد بانو هدیش مطرح میشه وصایت حضرت هست به ایشون که این هم محل اختلاف در جامعه شیعه میشود. یعنی غیر از این که بانو هدیش ابتدا توسط امام حسن عسکری علیه السلام فرا خوانده میشه و ایشان میاد به نزد ایشون و زمان شهادت رو برای ایشون میگه و بعد فرزند خودشون رو هم به ایشان میسپاره و در نقل ها هست، هم در اثبات الوصیه هست و هم در سایر متون، که به احتمال امام زمان توسط بانو هدیش از شهر سامرا خارج میشه، به مکه میرن و بعد از مکه هم به مدینه برمیگردن. یکی از روایت ها و نقل هاییست که موجود هست در مورد این مسئله و نقش ایشون رو بسیار پررنگ میکنه در واقعه غیبت امام زمان و مسئول شدن ایشان در اون چند سال اولیه. بحثی که اینجا هست این هست که نقل میشه از مسعودی که ایشون ودایع امامت رو امام حسن عسکری علیه السلام و اون شمشیر رو به بانو هدیش میسپره و به این ترتیب او رو وصی خودش معرفی میکنه. حالا اینکه در اینکه وصایت روی چه مواردی هست مسئله شاید مورد اختلاف هم باشه. بعضی ها برای نقیده هستن که اموال خودشون رو در اختیار ایشون قرار میده و حالا این اموال نقلی که شیخ مفید هم در به اصطلاح کتاب خودشون دارن این هست که در فصول الاشره هست که ایشون مطرح میکنه که یعنی اون اختلافاتی که جامعه شیعه تا عصر شیخ مفید در مورد این مسئله داشتن اینجا مطرح هست که راجع به اصطلاح بحث وصایت ایشون و اموال ایشون خب بر سر زبان ها افتاده بود. با توجه به این وصایت نشون میده که شاید اصلا فرزندی برای امام حسن عسکری علیه السلام نباشه که شیخ مفید به اون پاسخ میده. این مسئله الان محل اصطلاح بحث ما نیست، ولی اصلی مسئله این هست که اون چیزی که به بانو خدایس رسیده صدقات و موقوفات شیعیان هست، که به نظر میرسه که خب این موقوفات برای اداره جامعه شیعه هست و برای حل و فصل کارهای اونها و بسیاری از موضوعات دیگر، خصوصا در حوزه اصطلاح مباحث اعتقادی. این که بانو حکیمه هم اونجا مطرح میکنه که محل رجوع شما بایستی جده باشد، این خودش به اصطلاح جایگاه و نقش ایشون رو در این مسئله میتوانه مهم جلوه بده. بحث وصایت رو هم باز شیخ مفید اینجا برجسته میکنه و میگه ما 3 تن از زنان بزرگوار رو داشتیم که در طول زندگانی ائمه حافظ جان امامان بعدی خودشون هستن. وقتی نام میبره از حضرت زینب سلام الله علیها نام میبره که وصی امام حسین هست و مسئول حفظ جان امام سجاد بودن، از وصایت بانو حمیده نام میبره که مسئول جان موسی بن جعفر علیه السلام هست و همینطور از بانو حدیث که وصی امام حسن عسکری علیه السلام هست و ایشون مسئول جان امام زمان خودشون میشن و بر همین اساس نشون میده که این زنان چقدر جایگاه برجسته ای رو داشتن و نقش بسیار مهمی رو در جامعه شیعه ایفا کردند. خب اگر بخواهیم در کل یک به اصطلاح جمع‌بندی از موضوع داشته باشیم و این مباحث رو جمع‌بندی هم به اصطلاح از مباحث مطرح شده در این مسئله میبینیم که در جامعه شیعه عصر غیبت 2 بانو برجسته هستند. این 2 بانو هم به اصطلاح محل رجوع امامان ما هستند برای حل مشکلات زمان خودشون و هم از جهت دیگر محل رجوع بزرگان شیعه هستند، هم در بحث مسائل مالی و هم در مسائل اعتقادی. این 2 بانو برجسته ترین بانوان زمان خودشون و محل ارجاع به اصطلاح شیعیان هستند و می توانستند تحیر رو و فضایی که شیعیان به اون دچار شدن رو در این دوره برطرف بکنن. من بیشتر از این وقت رو نمی گیرم و امیدوارم که روزی که در اون هستیم و روز بسیار خجسته ایست، تولد بانوی دوسرا حضرت زهرا سلام الله علیها، ما شاهد نگاهی جدید و نو به جامعه زنان باشیم و برای حل مشکلات موجود در جامعه زنان همه ما اقتدا بکنیم به سیره و سنت اهل بیت و برای حل این مشکل از اونها استمداد بگیریم و بتوانیم مسائل جامعه خودمون رو که شاید در آینده بسیار بغرنج‌تر از چیزی که امروز شاهدش هستیم باشیم رو انشاءالله بتوانیم به مدد خود بانو و مدد سیره اهل بیت انشاءالله برطرف بکنیم. عذرخواهی میکنم از اساتید ارجمندم که من پیش دستی کردم و من ببخشند این مسئله رو.
اللهم صل على محمد.